و به این بررسی عمیق خوش آمدید. امروز یه سری گزارش خیلی جالب داریم که شما برامون فرستادید و همشون هم مال یه روز خاصن. 5 فوریه 2026.
دقیقاً. انگار یه روزیه که همه مهرهای اصلی دنیای تکنولوژی تصمیم گرفتن همزمان حرکت کنن.
آره، از یه طرف قولهای بازیسازی یعنی نینتندو، سونی و والف با سخت افزارهای جدیدشون بازار رو تکوندن.
از اون طرف هم بازار کریپتو یه سقوط وحشتناک کرده، یه حمام خون واقعی.
و وسط همین هیاهو، مایکروسافت با یه سیستم عامل انقلابی و نورالینک با یه نمایشی که انگار از دل یه فیلم علمی تخیلی اومده، کل قواعد بازی را عوض میکنن.
دقیقاً.
پس هدف امروزمون اینه که این تیکه‌های پازل رو کنار هم بذاریم. ببینیم تو این دنیای پرسرعت چه خبره. بیاین این موضوع رو بازش کنیم.
خب، عالیه. به نظرم بهترین جا برای شروع همون جنگ کنسولاست.
موافقم. اول از همه بریم سراغ نینتندو سویچ 2. این کنسول حدود 7 ماهه که اومده و انگار اومده که بگه نه آقا، دوران کنسولای دستی تموم نشده.
اصلا تموم نشده، تازه شروع شده.
ولی مشخصاتش یه جوریه که آدم باورش نمیشه. یه صفحه نمایش 8 اینچی اولد از سامسونگ با روشنایی 1000 نیت. یعنی چی؟ یعنی شما وسط ظهر زیر آفتاب مستقیم هم میتونی راحت بازی کنی.
که این خودش یه پیشرفت بزرگه، ولی اون چیزی که واقعا همه رو شوکه کرده خروجی 4K واقعی وقتی به داک وصل میشه.
دقیقاً. سوال اصلی همینه، چطور یه کنسول دستی به این کوچیکی
به همچین قدرتی رسیده؟ آره؟
آره، چطور ممکنه؟ مگه میشه یه کارت گرافیک در حد پلی‌استیشن 5 رو توی اون بدن جا داد؟ از نظر فیزیکی و حرارتی جور در نمیاد.
خب ببین، نکتهش همینه. ترفندش اینه که اصلا چنین کارت گرافیکی اون تو نیست. اینجاست که جادوی انویدیا و اون تراشه سفارشی T239 و DLSS 4.0 وارد میشه.
آها، یعنی با نرم افزار دارن این کارو میکنن.
دقیقاً. نینتندو به جای اینکه یه موتور سخت افزاری غول پیکر بسازه، یه راننده هوشمند ساخته. فکر کن کنسول یه تصویر با کیفیت خوب، مثلا اتن ATP رو تولید میکنه، اما بعد یه هوش مصنوعی که میلیون ها ساعت تصویر بازی های با کیفیت رو دیده و یاد گرفته،
اونو در لحظه بهترش میکنه.
در کسری از ثانیه به یه شاهکار 4K تبدیلش میکنه. انگار یه نقاش فوق‌العاده ماهر کنارت نشسته و فریم به فریم بازی تو بازسازی میکنه.
چه مثال خوبی. پس راه نینتندو برای رسیدن به قدرت بیشتر استفاده از هوش مصنوعیه، نه زور بازوی سخت افزاری. و این بهینه سازی هم کاملا مشخصه. گزارش ها میگن میتونی یه بازی مثل سوپر ماریو آدیسه 2 رو تا 6 ساعت مداوم با همین کیفیت بازی کنی.
که برای یه دستگاه قابل هم فوق‌العاده است. اونا با این کنسول 499 دلاری اون شکاف بین قدرت کنسول های خانگی و دستی رو برای همیشه پر کردن.
خب همزمان که نینتندو داره بازار کنسول‌های هیبریدی رو مال خودش می‌کنه، سونی استراتژی کاملاً متفاوت رو انتخاب کرده.
آره، مسیرشون کاملاً جداست.
مستقیم رفته سراغ گیمرهای حرفه‌ای. یه باندل 799 دلاری معرفی کرده از پلی‌استیشن 5 پرو و بازی فوق‌العاده مورد انتظار GTA V.
این یه حرکت شطرنج خیلی هوشمندانه است از طرف سونی. مسئله فقط فروش یک کنسول قوی تر نیست.
نه، عمیق تر از این حرف است.
بهینه‌سازی انحصاری با راکستار بستن، دارن یه تجربه برتر رو به شما میفروشن.
یعنی دارم میگم ببین، شاید بقیه هم بتونن این بازی رو اجرا کنن، ولی اگه میخواید بهترین نسخه ممکن از یکی از بزرگترین بازی‌های تاریخ رو تجربه کنی، تنها گزینه‌ت ماییم. یه جور انحصار در کیفیته.
دقیقاً همینه. این قرارداد یعنی بهترین تجربه گرافیکی GTA 6 روز عرضه با رزولوشن 4K و 60 فریم بر ثانیه ثابت به همراه رهگیری پرتو کامل یا همون فول ری تریسینگ
که نورپردازی رو به شدت واقعی میکنه. آره، فقط و فقط روی PS5 پرو ممکنه، در حالی که نسخه استاندارد یا کنسول‌های دیگه احتمالاً روی 30 فریم قفل میشن. این استراتژی به شما به عنوان گیمر یه پیام واضح میده. قدرت خام سخت افزار کافی نیست. محتوای بهینه شده تفاوت اصلی رو رقم میزنه. و این وسط بازیگر سوم یعنی استیم دک 3 با یه رویکرد کاملا انقلابی وارد میدان شده. به نظر من حرکت ولوب از همه جسورانه تر بوده.
خیلی جسورانه بوده.
پردازندهای سنتی X86 رو کلن گذاشتن کنار و رفتن سراغ معماری آرم. این یه ریسک خیلی بزرگ به نظر میاد.
در نگاه اول کاملا درسته. یه ریسک بزرگه. اما اگه نتیجهش رو ببینی متوجه میشی چرا این کار رو کردن. نتیجهش یه عدد باور نکردنیه. 15 ساعت شارژ دهی موقع اجرای بازی‌های سنگین.
15 ساعت؟
15 ساعت. یعنی شما میتونی از تهران تا نیویورک پرواز کنی و کل راه و یه بازی سنگین مثل بالدرز گیت شور بازی کنی و هنوزم شارژ داشته باشی. این چیزیه که من 10 سال پیش حتی تو رویاهام هم نمیدیدم.
پس اینا کلن بیخیال رقابت گرافیکی شدن و تمام تمرکزشون رو گذاشتن روی یه چیز. استقامت و کارایی.
دقیقاً. ولون با این کار انگار موتور یه ماشین فرمول 1 رو کنار گذاشته و به جاش یه موتور الکتریکی فوق پیشرفته تسلا رو توی استیم دک گذاشته. موتور اولی شاید روی کاغذ قوی تر باشه، اما دومی به شکل دیوانواری بهینه تره.
ولی یه سوالی پیش میاد. چطور یه دستگاه آرم میتونه بازیهایی رو اجرا کنه که برای معماری X86 ساخته شدن؟ اینا با هم سازگار نیستن که.
آفرین. سوال اصلی همینه. و اینجاست که این حرکت ولو بدون یه پیشرفت نرم‌افزاری عظیم از طرف یه شرکت دیگه، یعنی مایکروسافت، تقریبا غیر ممکن بود.
اینجا دقیقا همون جاییه که همه چیز واقعا جالب میشه و تیکه‌های پازل شروع میکنن به هم وصل شدن. مایکروسافت از ویندوز 12 کور پرده برداری کرده.
یه سیستم عامل کاملا ماژولار که روی معماری آرم V10 ساخته شده. ایده اصلیش اینه. سخت افزار فیزیکی شما، مثلا لپتاپ یا همون استیم دک، فقط کارهای سبک مثل نشون دادن رابطه کاربری را انجام میده، تمام پردازش‌های سنگین مثل تدوین ویدیوی 8K، رندرهای سه‌بعدی یا اجرای هوش مصنوعی.
آره، همه اینا به سرورهای ابری قدرتمند مایکروسافت سپرده میشه.
این یه تغییر پارادایم کامله، یه انقلاب واقعی. یعنی قدرت کامپیوتر شما دیگه به پردازنده یا کارت گرافیک چند هزار دلاری داخلش بستگی نداره.
پس به چی بستگی داره؟
به سرعت اینترنت شما. این دقیقا همون چیزیه که به دستگاهی مثل استیم دک 3 اجازه میده با یه تراشه آرم کم مصرف سنگین ترین بازی کامپیوتر رو اجرا کنه، چون بخش اصلی بار پردازشی داره روی کلاد انجام میشه.
پس در واقع دستگاه من تبدیل به یه ترمینال خیلی هوشمند میشه که به یه ابر کامپیوتر تو اون سر دنیا وصله. اون ایده رایانش ابری که سالها در موردش حرف می‌زدن انگار بالاخره به یه شکل کاربردی و واقعی به دست ما رسیده.
دقیقاً. و چیزی که واقعاً این موضوع رو جذاب می‌کنه یه قابلیت به اسم زمانبند عصبی یا نورال اسکیجولر توی ویندوز 12. این سیستم حتی پیش‌بینی می‌کنه که شما در لحظه بعد به چه چیزی نیاز دارید.
یعنی چی پیش‌بینی می‌کنه؟
ببین، مثلا شما نرم افزار تدوین ویدیو رو باز می‌کنی. سیستم عامل قبل از اینکه شما حتی فایل ویدیوت رو وارد کنی، حدس می‌زنه که احتمالاً به قدرت رندرینگ بالایی نیاز خواهی داشت و شروع می‌کنه به آماده کردن منابع ابری لازم.
چه جالب.
اون سیستم عامل دیگه یه نرم افزار منفعل نیست که منتظر دستور شما باشه، بلکه یه سرویس همیشه متصل و هوشمنده که با شما همکاری می‌کنه.
پس مایکروسافت با ویندوز 12 داره یه دنیای دیجیتال کاملا متمرکز و قابل پیشبینی می‌سازه. یه قدرت کنترل شده که از یه منبع مشخص یعنی ابر میاد. اما جالبه که همزمان در گوشه دیگه از دنیای دیجیتال یه فلسفه کاملا برعکس در حال انفجاره.
بله، داریم از بازار کریپتو حرف می‌زنیم که اوضاعش کاملا به هم ریخته. گزارش‌ها از یه تصفیه خونین صحبت می‌کنن. بیت کوین سطح حمایتی مهم 70,000 دلار رو شکسته و تا 68,500 دلار پایین اومده.
که شاید برای خیلی ها این یه نوسان عادی به نظر بیاد، ولی اتفاقی که پشت پرده افتاده خیلی بزرگتره.
دقیقاً، این یه نوسان ساده نیست. ما داریم لیکوید شدن یا به صفر رسیدن سرمایه بیش از 2 میلیارد دلار از پوزیشن‌های اهرم‌دار رو می‌بینیم.
2 میلیارد دلار؟
آره. تصور کن توی بازان یه دومینوی خیلی بزرگ چیده شده. هر قطعه دومینو یه تریدره که با پول قرضی یا اهرم شرط بندی کرده که قیمت بالا میره. اولین افت قیمت اولین قطعه رو میندازه.
و بعد همه پشت سر هم میریزن.
دقیقاً. این فرد تمام پولش رو از دست میده و پلتفرم به طور خودکار دارایی‌هاش رو میفروشه تا قرضش رو پس بگیره. این فروش اجباری قیمت رو پایین‌تر میاره و باعث میشه قطعه دومینوی بعدی هم بیفته. این تصفیه خونین در واقع همون صدای ریختن تمام این دومینوها پشت سر همه. به این پدیده میگن سرایت منفی.
چه تصویر واضعی. گزارش ها میگن شاخص ترس و طمع به عدد 20 رسیده که نشون دهنده ترس شدید در بازاره. این یعنی چی؟
این یعنی بازار در حال پاکسازی بزرگه. داره تریدرای آماتوری که با رویا پردازی و با قرض گرفتن پول خیلی زیاد وارد بازار شده بودن رو بیرون میندازه. این هرج و مرج، این بی‌ثباتی، تضاد کاملی با اون دنیای منظم و کنترل شده‌ای داره که مایکروسافت و سونی دارن می‌سازن.
دو تا فلسفه کاملاً متفاوت برای آینده دیجیتال.
دقیقاً. یکی متمرکز و باثبات، اون یکی غیر متمرکز و پر از آشوب.
صبر کن ببینم، یعنی تمام این بحث‌های کنسول و ویندوز و کریپتو در مقابل خبری که از نیورولینک داریم رنگ می‌بازه. این یکی دیگه واقعا حس فیلم‌های علمی تخیلی رو داره.
آره، این یه سطح دیگه است.
یه نفر فقط با فکرش داره کانتر استرایک تیری بازی میکنه. این چطور ممکنه؟
ببین، اینجا ما با حذف کامل تأخیر فیزیکی روبرو هستیم. به طور معمول وقتی شما میخوای توی یه بازی شلیک کنی، مغزت دستور میده. این دستور از طریق اعصاب به عضلات دستت منتقل میشه و بعد دستت موس رو حرکت میده و کلیک میکنه.
که کل این فرایند برای یه گیمر حرفه‌ای حدود 200 میلی ثانیه طول میکشه.
آره، که توی بازی‌های رقابتی یه عمر حساب میشه. یه چشم به هم زدنه.
دقیقاً.
خب توی این دموی نورالینک دستور شلیک مستقیماً از قشر حرکتی مغز به موتور بازی ارسال شده، هیچ عضله و عصبی در کار نبوده. نتیجه زمان واکنش به حدود 20 میلی ثانیه کاهش پیدا کرده.
20 میلی ثانیه؟ یعنی 10 برابر سریعتر از سریعترین انسان‌های روی زمین؟
دقیقاً. گزارش‌ها میگن دقت این فرد حتی از ایمبات ها، یعنی ربات های نشانه‌گیری که تقلب محسوب میشن، هم فراتر رفته بود.
این دیگه ترسناکه. یعنی یه انسان معمولی با این تکنولوژی تبدیل به یه ابر انسان توی دنیای مجازی میشه. این یه سوال اخلاقی خیلی بزرگ رو مطرح میکنه.
قطعاً.
اگه این تکنولوژی فراگیر بشه، آینده ورزش‌های الکترونیک یا ای‌اسپورتس چی میشه؟ رقابت بین انسان‌های معمولی و این انسان‌های ارتقا یافته اصلا منصفانه است؟
این دقیقاً همون بحثیه که این دمو در سطح جهانی به راه انداخته. این دیگه فقط یه بازی نیست، این شروع یه گفتگوی جهانی در مورد مرزهای توانای انسان و تعریف عدالت در رقابته.
یعنی باید لیگ‌های جداگانه‌ای برای این افراد ایجاد بشه، مثل پارالمپیک؟
شاید، یا شاید اصلا این کار تقلب حساب نشه و یه مرحله جدید از تکامل انسان باشه. اینها سوالاتی هستن که دیگه علمی تخیلی نیستن و باید از همین امروز بهشون فکر کنیم.
پس وقتی تمام این گزارش‌های مربوط به 5 فوریه 2026 رو کنار هم می‌ذاریم، یه الگوی خیلی واضح رو می‌بینیم. از یه طرف اکوسیستم‌های سخت افزاری و نرم افزاری مثل سویچ 2، پلی‌استیشن 5 پرو و ویندوز 12 که دارن به قدرت پردازش ابری و هوش مصنوعی تکیه می‌کنن،
یه قدرت کنترل شده و متمرکز.
از سوی دیگه آشوب و ریسک بالای بازارهای مالی غیر متمرکز مثل کریپتو رو داریم که در اون قدرت از طریق اهرم‌های مالی به دست میاد و میتونه در یک لحظه نابود بشه.
یه قدرت غیر قابل پیش بینی. و بر فراز همه اینها تکنولوژی نورالینک که نویدبخش یه رابط کاربری نهاییه. ارتباط مستقیم مغز و کامپیوتر، جایی که قدرت از خود ذهن نشأت میگیره و تمام واسطه های فیزیکی رو حذف میکنه. حالا اگه یه قدم به عقب برگردیم، میبینیم که نخ مشترک تمام این اتفاقات، همونطور که اول گفتیم، جستجو برای قدرت و کاهش استحکاک یا حذف واسطه هاست.
آره، همشون دنبال یه راه سریعتر و راحت ترن.
دقیقاً. نینتندو داره با هوش مصنوعی محدودیت سخت افزار رو حذف میکنه. مایکروسافت با کلاود محدودیت دستگاه فیزیکی شما رو حذف میکنه. بازار کریپتو سعی داره واسطه های مالی مثل بانک ها رو حذف کنه. و نورالینک.
نورالینک داره بزرگترین واسطه یعنی بدن خود ما را هضم میکنه.
دقیقاً، هر کدوم به دنبال راهی برای سریعتر، قویتر و کارآمدتر بودن هستن. و این ما رو با یه فکر نهایی و شاید کمی تکان دهنده تنها میذاره تا خودتون بهش فکر کنید. ما دیدیم که چطور ویندوز 12 کارای سنگین رو به ابر منتقل میکنه تا یه دستگاه ساده بتونه کارای پیچیده انجام بده و دیدیم که نورالینک عمل فیزیکی رو به فکر خالص تبدیل میکنه. با نزدیک شدن این دو روند به همدیگه چقدر طول میکشه تا دستگاهی که توی دست ماست، چه کنسول باشه چه کامپیوتر، دیگه هیچ اهمیتی نداشته باشه و کنسول آینده چیزی جز یه اشتراک ماهیانه ابری و یه تراشه کوچیک توی ذهن خودمون نباشه.